قطعگری سارابیا منظورم بود که به زمین اومد و سارابیایی که خوبم پنالتی میزنه.
البته اینم باید بگیم دیگه، اونا برای ضربات پنالتی اسپانیا کاملا آماده است. هزار تا ضربه پنالتی اینجوری به گفته آقای انریکه اونا تو تمرینات زدن که پیشبینیش هم میکردن بازیشون با مراکش به ضربات پنالتی بره.
از سمت راست حرکت آغاز کرده مارکوس یورنته و توپش بعد از برخورد بعد از اصابت به ازدلزولی، بازیکنی که به عنوان یار تعویضی اومده به زمین، راهی کورنر میشه. پشت توپ سارابیا،
برنده این بازی با برنده بازی پرتغال و سوئیس بازی میکنه. عجب بازی بشه اون.
آره اگه پرتغال در مقابل اسپانیا قرار بگیره که محتمل هم هست، یادآور بازی جام جهانی 2010 بود درسته محمد؟
که کریستیانو رونالدو بازی کرد. یورو 2012 بود تو نیمه نهایی به هم خوردن، رفت پنالتی، اونجا اسپانیا برد.
آفرین. آره یورو بود.
این طرف اسپانیا پرتغال میتونه به هم دیگه بخوره و اون طرف هم آرژانتین برزیل.
از سمت چپ ارسال روی دروازه و روی تیر یک سایز توپو برمیگردونه. موج بعدی حمله، جبهه بعدی حمله رو لاروخا میخوان روی دروازه ارسال کنن. دیگه باید رو بیارن به بازی مستقیم. حالا زده حمله برای مراکشی ها، اما
نه
زور مراکش دیگه تو سر 20 دقیقه اصلا نمیرسه به اسپانیا. 3 دقیقه داور بازی وقت اضافه رو منظور کرده، 120 دقیقه تمومه، آماده میشیم خودمونو گرم میکنیم برای ضربات پنالتی و باید ببینیم که چه اتفاقی در ضربات پنالتی رخ میده. البته که 3 دقیقه خودش 90 دقیقه است.
3 دقیقه.
از سمت چپ بازیکن اسپانیا صاحب توپ هستن، پدری
داره بازی حالی میده الان گل بشه.
آره از سمت چپ روی دروازه میاد توپو بفرسته که پشیمون میشه. رودری میبره به سمت راست برای مارکوس یورنته. یورنته پست اصلیش هافک، معمولا هافک تهاجمی بازی میکنه، پشت محوطه بوسکت شوت بزن نیست، مخصوصا روپای غیر تخصصیش هم بیاد. و این بچه حالا باباش که خیلی بی استعداد بود در تیم بارسلونا بوسکتو میگن، حالا خودش حداقل
پاس خوب میده،
پاس خوب میده، توپو از اون منجلاب و مخمسه در میاره، خارج میکنه به سان احمد نوراللهی. و
الان اگه گفتین وقت چیه؟
شام دیگه.
نه 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 توی بازی برای اسپانیا راموس تایم یا وقت راموس، اگه راموس
راموس از کجا بیاد؟
سی کیو تایم هم ما داریم دیگه، کارلوس کیروش خودمونم تو این لحظات گل.
من کلا موندم تو 2010
ارسالی که انجام شد تو دروازه،
داشتم باز گل به خودی میزدن.
عزیز بو
عزیز بو عزیز تایم هم هست.
آره عالی بود دیگه. از توپو در دروازه از زاویه‌ای که ما دیدیم داشت توپه میرفت تو دروازه، اما اصلا توپه انگار رفت پرتاب اعلام شد. نه کورنر رو بعد از سمت راست روی دروازه انجام بدن. بازیکن‌های اسپانیا راپالینی میگه که من با کسی اصلا شوخی ندارم. سارابیا پشت توپ قرار گرفته، از سمت راست روی دروازه با پای چپ انجام میده و خیلی ضربه توپش ناجوره. این سارابیا بازیکنی که
فقط پنالتی فکر کنم اول اسکی
در تیم سارابیا رو میگم، در تیم ملی فوتبال اسپانیا داره توپ میزنه سارابیا. بازم موقعیت پشت محوطه، آنسو فاتی روپای راستش هست، یه پاس ارزی رو میده، موج بعدی حمله شکل گرفته، از سمت چپ روی دروازه ارسال شده.
یه تمام کننده تیم اسپانیا تو این بازی نداره،
عرض دروازه رو طی میکنه و باید هم هواداری اسپانیا ناراحت باشن، میدونن که اگه بره ضربات پنالتی شانسشون 50% میشه، در حالی که میتونن ضمن اینکه آفسایدن بود
وی آر میگرفت
آفساید اگه گل میشد.
تیرک
عمودی هم ساییده شد سلام به قول گزارش
خیلی بسته بود از زاویه سمت راست.
آره از سمت راست سرزرب ضربه شد زد
و کلان یه دقیقه مونده.
سارابیا که توپ به بیرون میره دیگه، حالا تا یاسین بونو بیاد ضربه دروازه رو بزنه.
بچا
سوت داور رو زد داور.
فوتبال گل کوچیکو اینا بازی میکردیم تو سالن، یادتونه موقع پنالتی ها یه نفر همیشه میومد میگفت من پنالتی رو میزنم، ما دروازه‌بانو به زور مینداختیم. آره.
دیگه الان نقش کلیدی و محوری و دوتا دروازه‌بان دارن، یاسین بونو یه طرف، اونای سیمون یه طرف دیگه.
فکر کنم باید یه نفر بیاد تو اسپانیا همون کارو با اونای سیما بکنه، باگه برو اون بر وایسا.
خیلی به برمیخورد من خیلی به برمیخورد من دروازه بان بودم 10 دقیقه بعد آخر بازی ضربات پنالتی میگه آقا بیا برو کنار.
خب اون 10 دقیقه کجا بودی برادر؟
یعنی چی کجا بودم؟
همون دیگه، وقتی پنالتی میشد میومد میگفت من دروازه باشم. میگم خب اون موقعی که داشتیم بازی میکردیم کجا بودی
تو ضربات آها آره با اونی خب
آره دیگه
نه گل میزد نه پنالتی هر میگه
آخه نمیذاشتن اصلا من پنالتی هم بزنم. البته که بی استعدادی خودم هم تو زمینه فوتبال دخیل بود. الان دیگه دارن کارای روانیشون رو انجام میدن دو تیم. این ور رگراگی داره توصیه‌های آخر رو میده به بازیکنای مراکش که ما تو این جام باید بمونیم. تیم ملی فوتبال مراکش تنها تیم آفریقایی این رقابت هاست که تو این تو 16 تا اومده.
جام مونده. سنگال اومد که حذف شد، مراکش مونده.
حالا اگه مراکش حذف بشه دیگه دو تا قاره بیشتر
نداره. اروپا و قاره آمریکا. بله.
امریکای جنوبی
کاغذ هم یه تقلبی هم دارن به اونای سیمون میرسونن که بازیکنای مراکش کدوم بر میزنن.
بچه پنالتی ایران به انگلیس بود یادتونه طارمی چقدر مکس کرد؟
کجا به کجا؟
ایران به انگلیس آخرین لحظه که میخواستیم پنالتی خیلی فشار روانی تو پنالتی زدن مخصوصا موقعی حساس زیاده و خیلی تمرکز بالایی.
یکی پنالتی اول یکی پنالتی آخر.
آره مخصوصا این حالا اونم مثلا دقیقه 90 خورده ایون بود و به نظرم که تمرکز باید ببینیم اینجا چی کار میکنه
و حفظ خونسردی دیگه. این که استرس نگیرن این جمله معروفی است که میگن اون فاصله خط وسط زمین تا نقطه پنالتی طولانی ترین مسیر زندگی یه بازیکن دیگه.
دقیقاً تو این لحظاتی که سارابیا به زمین اومد به عنوان یار تعویضی، آقای فرهام تجدد هم به عنوان صدا بردار جدید ما به جمع ما اضافه شد تا از نزدیک با هم دیگه شاهد این باشیم که کدوم تیم به مرحله یک چهارم نهایی میرسه.
خب بچه‌ها من بچه به نظرم بگیم کی میبره، هر کی بگه کی میبره.
من اسپانیا.
اسپانیا.
من بکنم مراکش ببره.
مراکش کلان طرف داره تمایی ضعیف
به سان حمید سسر.
اسپانیا.
اسپانیا.
تو
هم کم مصاب نمیشه
یه چند تایی بزنن شاید.
بچه اگه دقت کرده باشید خیلی من دوست ندارم مثلا فوتبال رو ولی رب بدیم به زندگی ها، ولی خودمونیم ضربات پنالتی مثلا تو زندگی هم خیلی دخیله. ما مثلا کنکور میدیم خودش یه ضربات پنالتیه، آزمون گواهی نامه رانندگی خودش یه ضربه پنالتیه. پنالتی تو زندگی دخیله اگه دقت کرده باشید.
و ما تو زندگیمون پنالتی های زیادی داریم مسلمه.
نلی؟ اصلا
خیلی سنگین سال من
داشته پنالتی زندگی افق
محف میشم.
علی داشت فکر میکرد که بابا بازی رو مساوی کنیم
بابا یه پنالتی
بازی میشه نیمه تموم رها بشه. اگه مثلا اتفاقات عجیب غریبی رخ بده بازی میتونه نیمه تموم رها بشه.
آره راپالینی داور وسط مسابقه داره با کاپیتانهای دو تیم صحبت میکنه، سرجیو بوسکس به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا و اونورم آقای سایس رومن سایس کسی که بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال مراکش رو بر دست بسته یه سمت دیگه
شیریا خط میکنن.
میبینی که اگر دو دور پنالتی ها رو بزنن و هیچ مساوی بشه بازی با سنگ ها از قیچی بازی کنن. چرا میخنده؟
گولیا پوچ بود؟
نه اون خیلی شانسیه سنگ ها قشی
فکریارم بودم.
یه نکته که راجع به پنالتی ها باید بگیم، هوادارهایی که پشت دروازه یه حالا الان داره شیریا خط میکنه ببینیم کدوم دروازه عملا
دروازه ما پشتش به ماست اگه پشت دروازه باشیم
یا زدن. آره الان باید ببینیم که کدوم دروازه اعلام میشه. شیریا خط داورم به همین منظوره هوادارهای دو تیم، یعنی مثلا اگه هواداره تیم ملی فوتبال مراکش پشت دروازه باشن کار رو سخت‌تر میکنن برای اسپانیایی ها. البته که الان محمد کیا
اسپانیایی ها پشت دروازه هن و پنالتی اول رو هم مراکش میزنه. این هم خیلی مهمه که پنالتی اول رو کدوم تیم بزنه دیگه.
آره حکیم زیاش داره میاد که بزنه
فکر کنم
یه نکته ای من یادم اومد اون موقع که کاسیاس دروازه‌بان اسپانیا بود هر وقت به پنالتی میکشید و کاسیاس مثلا نمیدونم سکه میداختم و تعیین کرد که مثلا کی اول بزنه، کاسیاس میگفت نه من پنالتی آخر، یعنی چون به خودش اطمینان داشت که میگیره و میساد پنالتی آخر رو بگیره و اول اسپانیا
اول تیم حریف
بزنه. نه اول اسپانیا میزد که بعد دومون اونا باشن.
آره داور داره صحبت میکنه با دوتا دروازه‌بان که از خط دروازه زیادتر جلو نیان چون من تکرار میگیرم. داره میگه راپالینی که شوخی هم ندارم، جدی میگم.
بیشتر ایمان داره سختگیری میکنه تو اینجا تو داور.
من دارم به لحظه آره دوبله میکنم صحبت های آقای راپالینی آرژانتینی ها. اولین بازیکنی که میاد پشت توپ قرار بگیره
که خودش تازه دقیقه 82 اومد به زمین دیگه، از اون بازیکناست که احتمالاً برای پنالتی زدن اومده.
به جای انصیری هم اومد تو زمین آقای صبیری در مساف با اونای سیمون. باید ببینیم که ضربات پنالتی هم همه میدونن که چقدر اون ضربه اول مهمه.
جای سینا هم خالیه دیگه.
آره جای سینا هوشمندی خالیه به عنوان کارشناس داور مسابقه بیاد و بگی که اونای سیمون میاد
تو و علی توی دروازه.
خلاف جهت اونای سیمون ضربه پنالتی اول مراکشی ها تبدیل به گل میشه. رگراگی به سان امیر قلعه نوعی آبی رو مینوشه.
خیلی آب می نوشن. چرا به سان امیر قلعه
نوعی؟ معمولا امیر قلعه نوعی یادم میاد دیگه که تا گل می زد سریع جرعه آب می خورد می نوشی. سارا بیا
پنالتی
اول رو میاد می زنه عشان رو مخ رو روانش هم هست این آقای یاسین بونو.
من حس می کنم خراب می کنه
سارا بیا با پای چپا هم هست فکر کنم. یه برهه خاطرم هست که پنالتیو به چپاها نمیدادن
انقدر خراب میکردن.
آره گاردی که گرفته یعنی با پای چپ میخواد ضربشو بزنه. یاره شماره 22 داور سوت بازی سوت ضربه رو میزنه.
دیدی گفتم خراب میشه
و تیر دروازه.
بیا سوالم
تیر دروازه و اسپانیا در آستانه حذف داره قرار میگیره. خوشحالی بی حد و حذف هواداره فوتبال مراکش در پوست خودشون نمیگنجن.
این تماشاگری که الان یه تماشاگری رو نشون داد فکر کنم این همونه که دندوناشو درست کردن.
فکر میکنم خیلی شبیهش بود.
آره فکر کنم همون بود.
به سمت راست زد، به سمت راست خودش و به سمت چپ یاسین بونو ضربشو زد. توپش خیلی زاویه داشت سارابیا. لوئیز انریکه قطعا مورد انتقال قرار میگیره اگه حذف بشه.
اونایی که میان پنالتی بزنن بیشتر خراب
بیشتر خراب میکنن
جریان بازی نیست.
حکیم زیاش یکی دیگه از بازیکنه با تجربه مراکش میاد ضربه دومه پنالتی مراکشی ها رو بزنه. داور سوتو میزنه با پای چپ
توی دروازه وسط. حکیم زیاش و تماشاگرها رو ترویج به تشویق میکنه. حکیم زیاش
نه تو پس وسط بزنی چون بعضی نمیتونن دروازمان رو برور کنن
میگیر.
آره هواداره مراکش هم تهیج کرد به تشویق کردن
یکی مراکش جلو.
الان دو هیچه دیگه. البته که هنوز اسپانیایی ها توسط کارلوس سولر میان و ضربشون رو میخوان بزنن. اگه کارلوس سولر توپش رو بدل به گل کنه 2-1 میشه. فعلا دو هیچه. کارلوس سولر پشت تو پشت تو قرار گرفته.
شماره 19 اسپانیا در مقابل شماره 1
بازی روانی هم
ببینیم چی میشه. میگیره اسپانیا جدی جدی داره حذف میشه از مسابقات جام جهانی 2022.
خوشحالی بیتو هست برای مراکشی ها. یاسین بونو دست کارلوس سوله رو میخونه و دیگه باید انتقاد کنیم به لوئیز انریکه که چرا این تعویضا رو انجام دادی. یعنی دو تا
فهمیده یه جوری نشسته رو نیمکت انریکه داره به کارهای بعدش فکر میکنه.
خودش فهمید چی کار کرد.
حالا شماره 24 میاد
بانونه که دقیقه 120 اومد تو.
آره این معلومه پنالتی زنه. دقیقا میاد
از کجاش معلومه
چون که دقیقه 120 اومد تو.
آره
طلا میزنه بیرون و
مورد انتقاد قرار میگیره کارلوس سولر به همراه سارابیا. حالا بازیکن مراکش ضربهشو میزنه و اونای سیمون
این حسا رو از کجا میاد؟
بالاخره حس دیگه میاد.
بالاخره حسه که میاد و
زلزله هم زودتر.
اونای سیمون حداقل اسپانیا رو نگه میداره تو جام جهانی. البته که باید ببینیم که کدوم بازیکن میاد ضربه بعدی رو بزنه. فکر میکنم سرجیو بوسکتس میاد حالا گاردی که گرفت برای خوشحالی، بله کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا میاد تا ضربه سوم اسپانیا رو،
اگه این توپ گل بشه یه شارژ روحی میشه اسپانیا.
پنالتی وسط آره. همیشه ما پیرلو یادتونه چیپ زد برگردون بازیو.
سرجیو بوسکس، لوئیس انریکه نگاه هم نمیکنه به ضربه پنالتی. سرجیو بوسکس منتظر اجازه داوره که ببینیم که کی سوتو میزنه. حالا داور در سوت خودش دمید. سرجیو بوسکس با پای راست ضربه شد
گرفت.
یاسین بونو
مراکش یکی دیگه بزنه تمومه.
آه افسوس برای خانم تهرانی و هواداره اسپانیا و مراکشی ها دارن میرن برای اولین بار به
از هوادارای مراکش خوشحالتر امیررضا توی استودیو ما که گفت مراکش صعود میکنه.
آره یه جوری
مرد از اول گفتیم که تیمای شگفتی ساز دارن حذف میشن و اروپا میمونه و آمریکای جنوبی، حالا مراکش داره میاد بالا.
امیررضا مرموز هم داشت ما رو نگاه میکرد، یه اینجوری هم داشت نگاش که بابا بیا هیچی نگی تو. مثلا لوئیس انریکه ناراحته، یه لحظه در درون خودش، در سویدای درون خودش خوشحالی رو حس کرد.
اما اشرف حکیمی،
آخ 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 آخ،
اشرف حکیمی که در تیم
رئال گل کنه مربیشون میگه اشرف دلم برات قشره.
در تیم اتلتیکو، در تیم رئال مادرید یه تقابلی هم داشت با اونای سیمون. اشرف حکیمی
اوج حساسیت
پشت توپ قرار گرفته با پای راست
پنالتی حذف میشه تیم اسپانیا و مراکش صعود میکنه به مرحله یک چهارم نهایی. آقا ایمان
دیگه گفتی دیگه گفتنی ها رو. خوشحالی میکنم بازیکنای مراکش. چیپشو زد اشرف حکیمی همانند آندر پیرلو
دیگه.
یا آره چه وقت چیپ زدن بود
یا گل من.
اشرف حکیمی و مراکشی ها به جمع هشتیم برتر صعود پیدا میکنن. لوئیس انریکه میره به قول علی به کارهای بد خودش فکر کنه، یا محمد بوده میدونه
محمد بوده، ولی من فکر کنم الان لوئیس انریکه داره فکر میکنه که الان میخوام برم توی اون نرم افزار کاربردی چی باید بگم به هوا
دارم من چی باید بگیم. به هر حال مراکشی ها صعود میکنن، ما یه 45 دقیقه استراحت میکنیم و با جام جوانی میرسیم خدمتتون. از خودم و طرف بچه ها با شما خداحافظی میکنم، مراقب خودتون باشید تا 45 دقیقه دیگه.
شنیدنی‌های دنیای علم، دانستنی‌های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام جناب خدا سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و رادیوم دیگر رو همراه با دوست و همکار ارجمندم احسان مهرجو تقدیم حضور شما می‌کنم.
به نام خدا. سلام شما سیاوش جان، خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیوم سه‌شنبه 15 آذر ماه 6 دسامبر 2022 رو آغاز می‌کنم.
خب بعد از شنیدن این تکه موسیقی وقتمون رسیده که احسان مهرجو سوال معمایی برنامه امروز رو برای شما مطرح کنه.
یه اتاق داریم، سه تا لامپ داخلشه، سه تا کلید هم بیرونه. خب یک بار بیشتر نمیتونید شما
یه دونه از کلیدها رو خاموش کنید،
به این کلیدها دست بزنی، یه بارم بیشتر نمیتونی در واقع بری داخل نگاه کنی. خب
پس بیرون اتاقی،
بیرون اتاقی،
پنجره هم نداره،
پنجره هم نداره. چجوری میتونی تشخیص بدی کدوم کلید برای کدوم لامپه؟ سه تا کلید داریم، سه تا لامپ. در واقع یک بارم شما بیشتر حق نداری، کلا یه بار حق داری بری داخل اتاق نگاه بکنید، هیچ از بیرون پنجره شیشه هیچ چیزی هم نداره. خب یه بار میتونی بری داخل و بگی که چجوری میتونی تشخیص بدی کدوم کلید برای کدوم لامپه. به 3881 پنجره بزنید. بگو.
اول هر دو تا کلیدو میزنیم.
اول هر دو تا کلیدو میزنیم. خب.
آه،
سه تا کلید، سه تا لامپ.
سه تا کلید، سه تا لامپ.
بله.
دو تا کلیدو میزنیم.
خب.
بعد میریم داخل.
خب.
بعد دست میزنیم.
میبینیم که دو تا روشنه.
میبینیم دو تا روشنه.
خب کدوم مال کدوم بوده؟
آها.
کدوم مال کدوم بوده؟
خب یکی رو میزنی.
خب میری میبینی همونی که روشن مال اون یه دونه است، اون دوتا خاموشا، کدوم دوتا کلید برای اون دوتا خاموشا؟
یه بار دیگه سوالو بگو.
سه تا لامپ داریم، سه تا کلید بیرون. خب پنجره هم نداره که بشه داخل رو دید، یک بار هم بیشتر حق ندارید برید داخل اتاق. چجوری میتونید تشخیص بدید که کدام کلید برای کدوم لامپه؟
از اول همه لامپا خاموشه؟
از اول همش خاموشه.
به 3881 پیامک بزنید و آره جالبه ببینیم حالا شنونده هامون چه پیامی میدن.
3881 اسمتون و نام شهرتون رو هم بنویسید و بگید که چطور میشه. یه مقدار بعد توضیح بدین، دیگه کلمه ای نیستش، یک توضیح بدین چطور با چه روشی میشه فهمید کدام کلید برای کدام لامپه.
آیا میدانید مسابقات المپیک از چه زمانی آغاز شد؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. اونطوری که یونانی ها میگن برگزاری مسابقات المپیک در سال 776 پیش از میلاد در شهر اولمپیا در جنوب یونان آغاز شد. ابتدا بازی ها فقط یک روز طول می کشید و فقط ورزش های دو و کشتی در اون بود. همونطور که بازی های زیادی رواج پیدا کرد، ورزش های جدیدی مانند عرابه‌رانی، سوارکاری هم به اونها اضافه شد و مسابقات به 5 روز طول کشید. ورزشکاران همگی مرد بودند. در پایان بر سر برندگان تاجی از برگ می‌گذاشتند و آنها رژه پیروزمندانه ای می‌رفتند و برای همه برندگان تا پایان عمر مقری تعیین می‌کردند. با گذشت زمان کیفیت بازی‌ها بدتر شد، طوری که امپراتوری روم در سال 394 میلادی اون رو ممنوع اعلام کرد. در سال 1875 میلادی باستانشناسان ویرانه های یک استادیوم یونانی رو کشف کردند. این کشف باعث شد بار دیگه مسابقات المپیک مورد توجه قرار بگیره. در نتیجه در سال 1896 اولین المپیک مدرن در آتن برگزار شد. اکنون المپیک رقابتی بین المللی برای حمایت از ورزش و صلح جهانیه و درست مثل یونان هر 4 سال یک بار برگزار میشه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودیم.
مدت هاست ایلان ماسک و گروه همراه خودش در توسعه فناوری‌های نو به سراغ مغز انسان رفتن، بررسی مغز انسان که چطور و چگونه کار میکنه، آیا قرار دادن یک تراشه الکترونیکی به نوعی یک ایمپلنت در مغز انسان میتونه در واقع شکلی از کارکرد مغز رو برای بشر به ارمغان بیاره که اون رو متفاوت تر از تمام نسل انسان بر روی این کره خاکی بکنه. این موضوعی هستش که در نورولینک در پرونده ویژه امروز همراه با دکتر حسام الدین خضری دربارش گفتگو میکنیم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
حالا در پرونده ویژه دکتر خضری سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. و
این خبر خیلی هیجان انگیزه دکتر خضری، این که مغز انسان رو قرار دستکاری بکنه گروه ایلان ماسک. حالا ایلان ماسک جلوی این تابلو ایستاده و به نام خودشه، ولی میدونیم که گروه انبوهی از تکنولوژیستا، متخصصان علوم اعصاب و مغز و فناوری‌های نو در کنار هم قرار گرفتن که احتمالاً فصل جدیدی از حیات انسان رو رقم بزنن. داستان از چه قراره؟
با توجه به اطلاعاتی که در حوزه پروژه نورالینک منتشر شده، من بایستی همین ابتدا یک جمله رو بیان بکنم. در یکی از نشریات بسیار معتبر آمریکا در فکر میکنم حوالی سال 1900، حالا یکم این ور و اون ور، با یک دانشمند خیلی سرشناس آمریکایی مصاحبه میشه در تو اختراع هواپیما و گفته میشه که شما چه فکر میکنید در تو آینده این حالا صنعتی که قراره برسه مثلا به تولید هواپیما یا هر چیزی. ایشون خیلی قاطع میگه که من معتقدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد به دلیل فلان قوانین فیزیک یا این مسائل. در همین ابتدا میخوام یک ضابطه ای رو برای بیان خودم همینجا مطرح بکنم و اونم اینه که دقیقاً این مصاحبه صورت میگیره و به انتشار میرسه. کمتر از دو ماه بعد برادران رایت هواپیماشون اختراع میکنن و پرواز موفقی خودشون رو انجام میدن. من همین ابتدا فقط اینو به همه شنوندگان عزیز بگم که من همیشه در حوزه سلامت و مسائل پزشکی صحبت میکنم، اما به این دلیل که این بار آقای ایلان ماسک تلاش کرده که پاشو تو کفش مسائل پزشکی و سلامت بکنه، خواستم در توی موضوع برای عزیزان صحبت بکنم.
حالا میخواییم بگین که نشدنیه دیگه؟ نه
نه نه، من این مسئله
مثل هم قاعده اون فیزیک داره، دو هفته دیگه میبینید که دفعه ایمپلنت رو کار گذاشتن.
اما خب نکته ای که باید اینجا صادقانه عرض کنم این هستش که یک ابهاماتی وجود داره. مسلماً کسانی که در حوزه علوم مغز کار میکنن و چه افرادی که فوق تخصص هستن در حوزه آناتومی مغز، در حوزه فیزیولوژی مغز که کارکردش رو میخواد نشون بده، یا پزشکانی که در این حوزه دارن کار میکنن، مسلماً سوالات خیلی عمده‌ای وجود داره که پروژه نورالینک حالا با توجه به توضیحاتی که حتی در وبسایت رسمی خودش داشته، به نظرم بخشی از اونها رو تونسته پاسخ بده، بخش زیادیشو نتونسته پاسخ بده.
چی هست اصلا؟ اصل ماجرا چیه دکتر؟
ببینید، اصل ماجرا این هست که قراره یک تراشه‌ای وارد مغز انسان بشه، در مغز انسان کار گذاشته بشه و همین واژه لینکی که میبینیم یک ارتباطی رو ایجاد بکنه بین یک تراشه الکترونیکی کامپیوتری هوشمند با نورون‌ها و سلول‌های مغزی که ما داریم و قراره که یک اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه.
این یه تراشه الکترونیکیه که داخل عمق مغز گذاشته میشه یا در درون روی سطح در واقع مغز کجا قرار داده میشه؟ میدونیم الان که قراره کجا کار گذاشته بشه؟ چنین چیزی
اشاره نکردن. من علتی که این موضوع رو بیان کردم، البته شاید این اسناد رو به صورت تخصصی حالا جاهایی منتشر کرده باشم، ولی من دسترسی نداشتم و نتونستم اینو رو پیدا بکنم، صادقانه دارم عرض میکنم خدمت شما. اما این هستش که ببینید، من حتما در رابطه با مسائل پسوپرده این پروژه صحبت خواهم کرد، اون چیزی که خودم فکر میکنم به عنوان
تحلیل شخصیه.
بله دقیقاً، تحلیل شخصی منه و من به عنوان یک شخص کنجکاو نسبت به این موضوع ها سوال دارم و اینا رو مطرح خواهم کرد.
این واژه نورولینک آدم کنم رو یاد استارلینک میندازه، پروژه دیگری که ایلان ماسک دنبال کرد و الان اتفاق افتاده، ماجرای اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌ای از ماهواره‌هایی که در پیرامون زمین قرار گرفتن برای اینکه ارتباط انسان‌ها با انسان‌ها رو از طریق اینترنت فراهم بکنن. حالا در واقع ایلان ماسک در قدم دیگه‌ای که میشه گفت که موازی با قدم استارلینک پیش رفته، نورولینک رو داره پیش میبره. این دوتا در لینکشون در ارتباط به نوعی با همدیگه یکی هستن. به نظر میادش که قراره که ارتباط های عصبی جدیدی شکل بگیره در درون مغز ما. این بار در واقع ارتباط عصبی بین یک تراشه، یک در واقع چی باید بگیم، یه تکیه الکترونیکی، قطعه الکترونیکی با سلول های عصبی. اصلا ممکنه همچین چیزی؟
ببینید، اصولا میتونیم بگیم که بر اساس اون چه که تا امروز در حوزه علوم پزشکی دیده شده، بله همچین چیزی ممکنه. ما مثلا، من البته بازم این نکته رو اشاره بکنم که ما با مثلا اینکه کارکردش، ما نمیدیم مثلا کارکرد حلزون شنوایی رو بیان بررسی بکنیم توی